گردشگران، حالا چه داخلی چه خارجی، قرار بگیره. ولی خب این داستان فرهنگ سازی که شما فرمودید، بله خب باید قبل از هر چیز مردم اون قسمت براشون توجیه بشه که این قسمت، این روستای شما، شهر شما، منطقه شما به دلیل این پتانسیل هایی که داره میخواد فرهنگ سازی بشه، میخواد اصخایی میکنم، میخواد به عنوان جاذبه گردشگری معرفی بشه، باید اونا آمادگی این داستان رو داشته باشن. که حالا من تو همین فاصله ای که موسیقی پخش میشد داشتم در موردش صحبت میکردیم، به عنوان مثال روستای عبیانه رو داشتم خدمتتون عرض میکردم. که خب روستای عبیانه یه روستای هستش با قدمت خیلی زیاد، که به دلیل فاصله‌ای که از شهر کاشان داره و به دلیل ارتفاعی که داره، حدوداً 2220 متر ارتفاع سطح دریا داره، با روستای کاشان خیلی متفاوته. که خب ما همه کاشان به عنوان یه شهر گرم میشناسیم، ولی روستای عبیانه به خاطر ارتفاعی که داره عموماً بیشتر زمان زمستون یخبندون هستش. به خاطر فاصله هم که داره امکان تردد به خارج از روستا رو نداشتن، به خاطر همین اون بکری خودش رو داره که اون گویش محلی خودشون رو هنوز دارند. که خب بیشتر کلماتی که استفاده میکنن کلماتی هستش که شاید مثلا ما 70 سال پیش میتونستیم توی تلویزیون اون کلمات رو به گوشمون بشنویم، که الان حالا منسوخ شده، ولی اونا به خاطر بکر بودنشون هنوز استفاده میکنن، یا اون البسهی که دارن همون بکر بودن و همون تاریخی بودنش رو داره. که حالا برای مثال اون شلوارای مشکی گشادی که دارن، یا اون شالای بلند سفید گلداری که دارن،
بله،
بله. باعث شده که خب جذاب بشه برای گردشگر، چه داخلی چه خارجی، عرض کردم خدمتون، که استفاده کنن. خب قطعا مسئولان گردشگری ما هم اونجا رو با دهیاری اونجا هماهنگ کردن. حالا این داستان برای چندین سالی هستش که این اتفاق افتاده، که اونجا رو خب یه مقدار برای گردشگر آماده کردن، ولی از نظر فضا اونجا رو آماده کردن برای گردشگر و متاسفانه به فرهنگ سازیش توجه نشده. که فرهنگ سازیش یعنی چی؟ یعنی این که مردم اونجا هم باید بدونن که خب موقعی که این توریست ایرانی یا خارجی وارد این روستا میشه چه برخوردی باش داشته باشن و چه منفعتی برای این روستایی میتونه داشته باشه. که خب این بحث فرهنگ سازی لزوماً در مورد اطلاعاتی که به اون روستایی داده بشه برای برخورد با گردشگر نیستش، میتونه مربوط به این باشه که خب از این صنعت گردشگری باید یه چیزی، یه به اصطلاح یه سودی هم برای اون روستایی داشته باشه.
درست.
چون اون روستایی که اونجا هستش و به قول خودمون که میگیم حق آب و گل داره به این داستان،
بله.
باید یه چیزی گیرش بیاد که رضایت داشته باشه از این صنعت و به قولی دوست داشته باشه که هرچی بیشتر این صنعت رشد پیدا کنه توی روستایش. و خب متاسفانه یه سری این چیزا هستش که نادیده گرفته میشه، که حالا ما به عنوان مثال این روستا رو در نظر گرفتیم، که خب خیلی روستای دیگه هستن که خب میدونید ما با توجه قدمتی که داریم که تو بخش اول در موردش صحبت کردیم کم نیستن روستاهای مثل عبیانه، که خب ما تو شمال کشور زیاد داریم، مثل روستای ماسوله تو جنوب کشور سمت کرمان، خب روستای دستکند یا میمند که خب خیلی مطرح هستش، یا تو قسمت‌های دیگه مثل روستای کندوان نزدیک تبریز، که اینا هر کدوم قدمت‌های خودشونو دارن و اون بومیان خودشون رو هم دارن.
بله،
که باید
بله.
فرهنگ سازی بشه موقعی که اونجا فقط بستر گردشگری که اونجا قرار هستش که آماده بشه، یک قسمت از این بستر گردشگری بومی های اونجا هستن، که خب متاسفانه اونجور که باید و شاید بهش برخورد بهش پرداخت نشده، که هم باعث رنجش بومیا شده، هم باعث رنجش گردشگر شده متاسفانه.
درسته. از آویدید شما هم جناب شاهنده بشنمیم و من این رو به عنوان در حقیقت بحثی که در فاصله یه موسیقی که پخش میشه، چون شما فرمودید که موارد متعددی است و بحث داره به نوعی شاخه شاخه میشه و ممکنه که برخی از نکته هایی که شما صلاح میدونید و ضروری میدونید که اصلا مطرح بشه رو از دست بدیم. در کنار اینکه نگاهی به مسئله فرهنگسازی دارید، هر نکته‌ای هم که فکر می‌کنید حداقل آن چیزی که مخفول باقی مونده شده در فصل نخست این گفتار را اشاره بفرمایید، من ممنونتون میشم.
بله، عرضم به حضورتون که فرهنگسازی در اصل یکی از زیرمجموعه‌های بحث آموزش هست.
بله بله،
آموزش هم باید در لایه سرویس دهنده ها و حالا فعالین باشد، هم در رابطه با خود سکنه و بومی های مقاصد گردشگری و همینطور فقط بحث مقاصد هم نیست. ما خب پتانسیل زیادی مطرح هست، مثل بحث غذای تنوع غذایی که ما تو سطح کشور داریم، نمیدونم صنایع دستیمون، کارهای زیادی شده. من حقیقتش بگم ما دلسوزای زیادی داریم، من نمیگم تو بخش دولتی هم کار زیاد شده، ولی چیزی که اینجا من کمبودشو میبینم بحث اون سازمان و روش هست، بحث نگاه سیستماتیک هست به صنعت، که ما بیایم تو اینو شرح وظایفی که از تقسیم بندی بکنیم، زیرساختار رو به درستی مشخص بکنیم، ظرفیت همون رو مشخص بکنیم. بله. متاسفانه خود ما تو یکی از حالا فعالیت هایی که داشتیم نیازمند یک سری اطلاعات از مقاصد بودیم، یک سری اطلاعات تو حوزه گرش از خود سازمان بودیم، خیلی چیز حتی حرکت هایی شده. الان یکی از سایت هایی که الان مورد حمایت حالا خود سازمان هست، یکی از این مجموعه خود دست وزارتخونه داره پیگیر هست که به نام ویزیت ایران، خب یه حرکت خوبی بوده.
بله.
ولی تو بخش خصوصی هم اتفاقات افتاده و این که فقط ما بخوایم خودشون بهتر میدونین، مجموعه‌ای که به نوعی وابسته به دولت هستن یک سری محدودیت‌ها دارن و بعضن اون تفاوت نگاه میتواند اون تنوع رو گرده صنعت گرچه از اون صنایعی هستش که باید این تفاوت نگاه درش حس بشه، که قطعا بخش خصوصی جایگاه ویژه‌ای داره تو این بخش، که خود بحث از فناوری اطلاعات یکی از ابزاری خیلی خوبیه که میتواند این اطلاعات رو جمع بکنه. الان خود شما بهتر میدونید، متاسفانه باید اینو بگم که الان مجموعه خارجی اطلاعات گردشگری ما رو خیلی بهتر و مدونتر از خود ما داره.
بارها در این برنامه گفتم
شما باید کوچکترین نقاطی که حالا مورد توجه گردشگر هست و میدونید تو براتی توی سرچ گوگل پیدا میکنین.
درسته.
یا خیلی جالبه، حتما آشنا هستین، مثلا کتابی هست، مجموعه هست در اصاله به نام Lonely Planet و خارجی معمولا با این کتاب سفر میکنن، اپلیکیشنی هم دارن. خب ما هنوز همچی چیز جامعی تو چه حتی اتفاقای خوبی افتاده، آن خود ما یکی از کسی هستیم که پیگیر این مسئله بله. هستیم بله. ولی نیازمند این تعامله و همکاری همه جانبه بخش خصوصی دولتی هستش که مجموعه که واقعا پتانسیل دارن بیان تمام این اطلاعات این و منابع رو به نوعی استانداردسازی بکنن، دستبندی بکنن، در معرض دید و منظر علاقمندان قرار بدن، چه گردشگری خارجی چه داخلی، که بتونن در کنار این بحثی که هست، من حالا یه پرانتز باز میکنم
تمنون
کنم، این هستش که داره یک انقلابی صورت میگیره.
بله.
که اگر بحث دست هوش مصنوعی و بحث انفجار اطلاعات هست که به سرعت توی کشورهای دیگه داره این بحث پیگیری میشه، حرکت بسیار بزرگی انجام شده، چون الان دیگه یواش یواش ما بحث ابزار و جاذبه خیلی مطرح نیست.
درست.
علایقه، یعنی در از شما بتونی الان هدف متعالی اکثر فعال کسانی که به نوعی حرف دارن در حوزه گردشگری تو دنیا به این نقطه رسن که من باید برای اینکه بتونم درآمد بهتر داشته باشم باید پیشنهاداتم رو شخصی سازی کنم بر اساس علایق گردشگری که میخوام تو هر کشوری بروم. خب ما الان از این غافل هستیم و اگر نجنبیم و اگر این نگاه زودتر این زمان دست رفته رو جبران نکنیم و برش برنامه ریزی نکنیم قطعا دیگه خیلی عقب میره و رسیدن به رقبامون واقعا کار سختیه. خیلی جالبه مثالی بزنم براتون. در ترکیه تقریبا 2 سال پیش حالا مجموعه‌ای بودن که حالا تو بحث به خصوص رزرواسیون آنلاین حالا نمیدونم حالا جایز هست ما مجموعه خارجی رو نام ببریم اینجا که تو مثلا بوکینگ یا ایر بی ام بی
بله.
حوزه مثلا بحث اقامت رزرواسیون اقامت واها هتل ها و حالا اقامت ها فعال هستن به جایی رسید در تو ترکیه. خب یک حالت اتحادیه‌ای دارن به نام تورساب که مال فعالین گردشگری خود بله. ترکیه هست. خب اینا دیدن تازه ما بحثی میکنیم کسی که کشوری که ترکیه که خود شما میدونید یه حجم قابل توجهی از درآمد سرانش از بخش گردشگری و توسعه خیلی زیادی تو این حوزه داشته و آمارای بسیار موفقی رو به دنیا نشون داده و واقعا هم به خصوص تو صنعت گردشگری حرف داره برای گفتن. به جایی رسید که توسط مجموعه تورساب و حالا قوانین حمایتی که داشتن جلوی تا یه مدت جلوی فعالیت اونها رو گرفتن چون داشتن ضربه می‌زدن به فعالین داخلی. ولی تا کی می‌شود این کار انجام داد؟
بله
شما جلو جریان رودخونه نمی‌تونید بگیرید. در شکل از یه منفذی عبور می‌کنه و میاد و بهتر اینه که ما خودمون رو در اصل به روز رسانی بکنیم، تجهیز بکنیم. به خصوص دوران کرونا فرصت بسیار خوبی رو ایجاد کرده که ما تا یه حد زیادی بتوانیم خودمون رو برسونیم به حداقل کشورهای اطرافمون.
این مبحث آموزش که می‌فرمایید، این بروز رسانیه بیشتر بر گرده دوستان و فعالان در بخش خصوصی است یا متولی دولتی؟
عرضم به حضورتون هم دوستان دلسوزان و دوستان و فعالین خود جوامع، من میتونم بگم اکثر جوامع مثل جامعه تورگردانان، اقامتگاه ها و همه برای این باورن که باید کمک بکنیم. خود وزارتخونه هم سازمان هم تو جلساتی که مرتب حقیقت جلسات در از همفکری و تعامل اتفاق میفته.
بله.
ولی نمیدونم به چه علت، حالا من فکر میکنم یه بخشش برمیگرده به اون نبود سازمان روش کلی که تو بحث صنایع ما هست، نه تنها بحث گردشگری.
درست.
که باید حالا ما نمیتون بگیم کسی، نمیخوام بگم کسی مقصر، شرایط مختلفی باعث شده خب این مشکلات به وجود اومده، یعنی باید اینا از بحث سیاستگذاری های خارجی داخلی بحث صنایع بالاخره یک سری دلسوزان جمع بشن که حتی این پیشنهاد شد، حتی خود جوامم قرار بود یک اتحادیه حالت کانونی که متشکل از تمام از جوامع و تشکل گردشگری باشه شکل بگیره با همکاری خود وزارتخونه بشینن سیاست گذاری بکنن، ولی این اتفاق هنوز نیفتاد. متاسفانه کرونا هم که اتفاق افتاد و ضربه‌ای که به صنعت زد مزید در علت شد و متاسفانه اتفاق نیفتاد. ولی به هر شکل بازم دارم میگم من این زنگ خطر رو حتی دوستان دیگه هم قطعا گفتم من این زنگ خطر رو صدا در میارم که آینده شدیداً بر علیه ماست تو صنایع مختلف و اگر ما نیاییم با یک سیاست درست با یک سرمایه‌گذاری خوب تو صنایع مختلف برنامه‌ریزی نکنیم و خودمونو همگام نکنیم خودمونو با پیشرفت دنیا تو صنایع مختلف
بله.
قطعاً جبرانش برامون در آینده سخت
میشه. باز مسئله که بارها در این برنامه صحبت شد این که ما همه انتظارها رو مثلا از نهادی مثل وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشیم. قطعاً نهادهای وزارتی دیگری به ویژه آموزش و پرورش میتونه در اطلاع رسانی و معرفی و شناسایی چنین مواردی ولو حتی در حد درس‌هایی که در قالب زنگ‌های شاید مثلا تربیتی یا آموزشی داره تعریف میشه در مقاطع مختلف قرار بگیره و از این خواست ها و امید همواره بر این است که گوش شنوایی در میان مسئولان در قالب شکل اجراییش باشه، چرا که بسیار از اونها هم به چنین آسیب هایی اشاره داشتن. از سعید خطیری کارشناس گردشگری و بابایی که شاینده از اعضای هیئت مؤسس و دبیر کارگروه استارتاپ های جامعه گردشگری الکترونیک از هر دو عالی مقام بسیار سپاسگزارم که شرف حضور داشتن در برنامه خودشون. رواق تماشا و شما دوستان عزیز بی نهایت سپاس که در این قریب به دو ساعت همراه برنامه خودتون بودید. لطفا ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، برنامه رواق تماشا رو شنیدید. دعوت میکنم میان برنامه گفتم گفت رو دنبال بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
ویل للمتففین، ویل به معنای وای نیست فقط، الویل وادن فی جهنم. ویل یه وادیه تو جهنم، یه منطقهیه بهش میگن ویل.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
خدا میگه من یه وادیه تو جهنم قرار دادم، یه سرزمینی رو قرار دادم مخصوص یک گروهیه. اون گروه کیان؟ ویل للمتففین. ویل به معنای وای نیست فقط، الویل وادن فی جهنم. ویل یه وادیه تو جهنم، یه منطقهیه بهش میگن ویل. خب خدای کیا رو اونجا میبری؟ خدا میگه اونجا مالی کم فروشاست. یعنی چی؟ کسانی که نسبت به حق دیگری کوتاهی کردن، کم فروشی میکنه تو بازاره، تو کار اقتصادیه. به تعبیری اون مقداری که پول میگیره به اون مقدار جنس نمیده. در ظاهرم میگه ما بردیم، ما پیشرفت کردیم، اما خدا میگه هم اینجا مالت بیبرکت میشه، هم اونجا باید یه جوری بری تو جهنم. میگه خدای برات چی منو میبری جهنم؟ میگن کم فروشی کردی، حق دیگری رو بهش عنایت نکردی یا حق دیگری رو بهش ندادی.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه عاشق عباس قمی رو. عاشق عباس قمی از علمای خیلی بزرگ بوده، شنوندگان عزیز همه میشناسنش، خیلی بزرگ مرد بوده. عاشق عباس کسی است که کتاب مفاتیحی که کتاب دعایی که جمع کرده همه تو خونه ها دارن. یک کتابی خانش بود، بعد از مرگ فرزندش کتاب رو برد بده به صاحبش، تو را دستش افتاد. پدر رو تو خواب دید، پدر گفت منو گیر انداختن. گفت بابا برای چی گیرتون انداختن؟ گفت چی؟ کتابی که بردی بدی تو را به زمین افتاد، این به زمین افتادنش، این چیزی که دست من امانت بود درست به صاحبش نرسید. ببینید، نمیگن عاشق عباس قمی هستی، عالمی، نویسنده مفاتیحی، چه گردی. این حق به گردنت. خداوند متعال نسبت به حق مردم توجه داره، میگه حق بنده مؤمن حقشه. این کتاب امانته. ما گفتیم امانت رو باید درست به دست صاحبش برگردانی. خب وقتی که میگیم برگردانی، خب از دستم ول شد، حالا اینجوری شد، خب باید حلالیت بطلبم، باید بیان کنم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت، نی کنم ای ها شکایت، نی کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند.
مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا
هموطنان گرامی، برنامه گفتم گفت رو شنیدید. در خدمتون هستیم در این لحظات با ادامه برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو. 30,000-35 رو فراموش نکنید. پیامک هایی که برای ما ارسال میکنید مورد توجه هست و شما عزیزان با نظرات خودتون ما رو کمک میکنید برای رسیدن به افقهایی که این شبکه رادیویی داره.
مدد میگیری از شاه خراسان، چون پلنگ باد میگوید، عقابی موج میگوید نهنگ،
یا پری یا پری یا پری یا پری،
یاد کن از فتح خیبر، باز کن دروازه رو، گل به گل تکثیر کن این عشق پر آوازه رو، روح یک ملت تلاطم میکنه تو جسم تو، اوج میگیره کنار نام ایران، اسم تو
نقطه پرواز پرچم شد به خانه جاودان، با سرود ملی ایران
همراهان گرامی، همچنان در خدمتون هستیم. خسته نباشید میگیم به همه عزیزانی که با ما همراه هستن و مشغول خدمت رسانی به دیگر هموطنانمون. انشالله که سالم و تندرست باشید و توجه داشته باشید که خدمت صادقانه نزد خداوند بسیار ارزشمند هست و لذا امیدواریم شما عزیزان کوتاهی نکنید. دعوت میکنم با برنامه راه روشن همراه باشید.